از چند زاویه.
همونطور شما شنوندگان عزیز استحضار دارید، جنوب استان سیستان و بلوچستان به عنوان مکران شناخته می شود. سواحل مکران از بندر جاسک در استان هرمزگان تا بندر گواتر در شهرستان دشتیاری در شرقی ترین نقطه مرزی کشورمان با مرز پاکستان را شامل می شود. این منطقه مناسب ترین منطقه برای کشت و تولید میوه های گرمسیری در کشورمان می باشد که دارای آب و هوای نسبتاً گرم و مرطوب در بیشتر ایام سال می باشد، لذا شرایط برای کشت انواع میوه های گرمسیری فراهم می باشد. تولید برخی از این میوه‌ها مانند موز، انبه، گواوا، پاپایا، چیکو، کنار همکنون در فضای باز انجام می‌شوند. اما کشت محصولات کشاورزی از جمله میوه‌های گرمسیری در گلخانه و محیط‌های کنترل شده از جنبه‌های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. کشت در گلخانه باعث کاهش مصرف آب، افزایش تولید، کاهش مصرف سم و کود، بهبود کیفیت میوه، ایجاد شغل و پایداری در تولید می شود. خوشبختانه زیرساخته های لازم در منطقه که مهمترین آن تأمین آب می باشد در سنوات گذشته تا حد زیادی انجام شده است و همچنان در حال انجام می باشد. احداث سدهای پیشین، زیردان، کهیر در این راستا انجام شده است که فرصت را برای توسعه کشت میوه‌های گرمسیری در منطقه فراهم کرده است. با توسعه کشت میوه‌های گرمسیری در محیط‌های کنترل شده قطعاً ما می‌توانیم هم اشتغال بیشتری را داشته باشیم و هم تولید بیشتری را. اما مهم این است که در کنار تولید میوه‌های گرمسیری باید توجه ویژه‌ای به فراوری این میوه‌ها را داشته باشیم و به عبارتی از خام فروشی پرهیز کنیم. با ایجاد صنایع فراوری هم فرصت اشتغال و کارآفرینی در منطقه فراهم می‌شود و هم از ضایعات میوه‌های تولید شده کاسته خواهد شد. برای مثال در حال حاضر تمام موز تولیدی در منطقه به صورت تازه و به عنوان میوه دسری به بازار مصرف ارائه می‌شود، در حالی که ما می‌توانیم از این میوه فراورده‌های مختلفی مانند تهیه انواع نوشیدنی، پوره موز، پودر موز، برگه موز، مربا، سرکه و فراورده‌های دیگر را استخراج نماییم. حتی از سایر اندام‌های گیاه در صنایع دیگر می‌توان استفاده بکنیم. برای مثال از گلازین و اندام‌های گل نر که در گیاه جزء ضایعات محسوب می‌شوند به عنوان ترشی یا سبزی با ارزش غذایی بالا استفاده شود. همه اینها فرصت هایی است که می تواند منجر به سرمایه گذاری در منطقه و توسعه پایدار و کارآفرینی شود. امید است که دولت مردان ما با این نگاه زمینه را برای رشد و شکوفایی منطقه فراهم نماید. باید برنامه‌ریزی شود تا بخشی از میوه‌های گرمسیری حتماً در صنایع تبدیلی به محصولات با ارزش‌تری تبدیل شوند. این امر موجب کارآفرینی و جذب سرمایه بیشتر و توسعه منطقه می‌شود. همچنین با گسترش صنایع تبدیلی می‌توانیم با کاهش واردات فراورده‌های مختلف میوه‌های گرمسیری از خروج ارز جلوگیری کنیم، حتی با صادرات این محصولات که آسانتر از صادرات مستقیم میوه می باشد برای کشور گردآوری داشته باشیم.
نکته این است: سواحل مکران دارای ظرفیت بی‌نظیر است. اشتغال در صنایع گوناگون از جمله صنعت کشاورزی گلخانه‌ای به ویژه برای ارزآوری از ویژگی‌های این ساحل بکر می باشد.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: صنعت کشاورزی گلخانه ای مکران چگونه میتواند یک فرصت اقتصادی برای توسعه کارآفرینی منطقه و ارزآوری باشد؟ اگر بپذیریم ویژگی های اقلیمی، آمایش مکران، چالش های حوزه مدیریت و برنامه ریزی، آموزش بومیان منطقه و جلب اعتماد سرمایه گذاران 70 خان رشد و توسعه اقتصاد مکران می باشد، با این اوصاف شناخت زیرساخت های لازم، فرهنگسازی و آموزش، پارامترهای مهم توسعه صنعت کشاورزی گلخانه‌ای مکران و ارزآوری برای منطقه و حتی کشور می باشد. الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع کشاورزی گلخانه‌ای و توسعه کارآفرینی با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: مهندس عبدالحمید سعدینی، مهندس مسعود خوشاره و دکتر ابراهیم سابوکی. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشانی، دکتر رضا نادری، دکتر طاهره شهرکی و دکتر ماندانا زنگنه. و اما کارشناس محقق، پشتیبان اتاق فکر تولید و نویسنده: مهندس سید مجتبی حسینی رستمی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از همراهی مهندس عادل شهرزاد، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری استان هرمزگان. سپاس از همراهی استانداری استان سیستان و بلوچستان و دکتر ماندانا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی این استان. و سپاس از صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر سادم. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام. اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خونوادم.
من یه پرستارم. ما وظیفمون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه. اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیش هم کلاسام نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکنه. این استغفار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه. استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنه.
مشکور حج قاسم.
و گفتند حاج قاسم، از تو متشکری، تو در حق ما هیچ کوتاهی نکردی.
قاسم ما قصرت ویانا، مشکور حج قاسم ما قصرت ویانا.
لا نحت بالقد والفشك.
و گفتند حاج قاسم، از تو متشکری، تو در حق ما هیچ کوتاهی نکردی. اگر از جنگ و گلوله بگوییم، باید حتما از تو نام ببریم. تو در نقشه حضرت علی همچون ستاره چهره ای درخشان داری. تو مثل خورشید غروب نمی کنی، زیرا چهرت در آسمان ما حک شده است. زینب روزه خان و دلاوری های تو را در آسمانش بیاد آور. در گذشته به مرقد او نرسیدم و هر کس دوباره این کار را کند جواب کوبنده‌ای خواهد گرفت. مردان در دست پرسخاوت سلیمانی و دریای گلوله غرق شدند. حاج قاسم، از تو متشکریم، تو در حق ما هیچ کوتاهی نکردی. وقتی کشور علی طلب یاری کرد، به سرعت به سمت آن شتافتی و توشعت فقط یک کفن بود. قبل از قرار دست قدرتمند تو رسید و میهن فریاد زد در حد ما کوتاهی نکردی. نفس و شهادتت را با ما تقسیم کردی، پس با ما زیستی و با ما شهید شدی. حاج قاسم، از تو متشکری، تو در حق ما هیچ کوتاهی نکردی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آن روی سکه،
انتخابات آمریکا و حدس و گمان‌ها درباره سمت و سوی آیندگی سیاست‌های خاورمیانه آمریکا این هفته از سوژه‌های مهم خبری و تحلیلی محافل سیاسی و رسانه‌ای خارجی بوده است. و ما قصد داریم در آن روی سکه به بررسی ابعاد و جزئیات بیشتری این موضوع بپردازیم. لطفاً در 10 دقیقه پیش رو شنوندگی آن روی سکه باشید. برغم اینکه با هر تغییر سیاسی در آمریکا پرسش‌های زیادی درباره احتمال تغییر در نوع روابط آمریکا و اسرائیل مطرح می‌شود، اما درباره کم و کیف هر نوع تغییر احتمالی در سیاست‌های خاورمیانه آمریکا میان کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای اتفاق نظر واحدی وجود ندارد.
نتانیاهو و جناح در رأس در تل آویو از حمایت فوق‌العاده ترامپ برخوردار بودند. با بایدن چطور؟
در حالی که گمان زنی ها در خصوص تفاوت نگاه بایدن و ترامپ به اسرائیل ادامه دارد، برخی رسانه ها با اطمینان از عدم تغییر اساسی در سیاست های خاورمیانه ی آمریکا در دوره بایدن سخن می گویند. شبکه منوتو و اذعان به همسویی دولت بعدی آمریکا با اسرائیل.
بایدن پیشتر اعلام کرده که در 4 سال آینده به دنبال جابجایی سفارت ایالات متحده از اورشلیم نخواهد بود، با این استدلال که شرایط فراهم نیست. او همچنین از عادی سازی روابط 3 کشور عربی با اسرائیل که به واسطه دونالد ترامپ انجام شده هم استقبال کرده. طرحی که گام بزرگی برای تثبیت تمامیت ارضی اسرائیل در منطقه محسوب و پیروزی اون به نام بنیامین نتانیاهو ثبت شده.
روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی به رغم برخی برداشت‌ها از نزدیکی یا دوری احزاب آمریکایی یا لابی صهیونیستی، همواره بر اصول ثابتی استوار بوده و پیش از این نشان داده از قواعد متغیری پیروی نمی‌کند.
دیپلمات‌های نزدیک به بایدن معتقدند این امکان که نتانیاهو فشار بر دولت او را ادامه بده وجود داره، اما بنا به یک سیاست کلی رؤسای جمهور آمریکا، بایدن که قبلا خود رو دوستدار صهیونیست و اسرائیل توصیف کرده میتونه راهی برای تنش‌ها ترسیم کنه.
در شرایطی که برخی گمانه‌زنی‌ها از تغییرات احتمالی در روابط جدید آمریکا و اسرائیل حکایت داشت، محافل صهیونیستی عمدتاً برداشت دیگری از این موضوع داشته و دوره پس از ترامپ را ادامه‌ی روابط گذشته آمریکا و اسرائیل توصیف کردند. بشنوید پرسش و پاسخ صدای آمریکا با یک کارشناس در این زمینه.
بنیامین نتانیاهو همواره تاکید کرده که مناسباتش با آمریکا فراحزبی بوده و از حمایت هر دو حزب برخوردار هست، ولی در مقطع ریاست جمهوری باراک اوباما در دوره کوتاهی اون روابط از گرمی خاصی برخوردار نبود. به نظر شما انتخاب آقای بایدن تغییر در صحنه سیاسی اسرائیل رقم خواهد زد؟
در صحنه سیاسی اسرائیل خب طبعا خود مردم اسرائیل توی انتخابات دوره‌ای تعیین میکنند، ولی در مورد سیاست آمریکا در مورد اسرائیل همونجوری که آقای کرمانیان گفتند، خب دو تا حزب به طور بنیادی طرفدار امنیت اسرائیل هستن و از اسرائیل پشتیبانی میکنند. منتهاش در مورد سیاست‌های جزئیه و به اصطلاح راه حل دو استیت، دو دولت و شرایطی که اون راه حل رو برای دو طرف صلح رو میاره، همیشه اختلافاتی بوده. باید ببینیم سیاستگزاران اسرائیل و خاورمیانه آقای بایدن کی میشن، کدوم تیم میشه و چقدر تداوم به اصطلاح سیاست‌های اوباما هست. من فکر کنم خب طبعا بایدن مثل تمام به اصطلاح رؤسای جمهوری دیگه آمریکا تعهد قوی به امنیت اسرائیل و صلح.
بله،
در وضعیتی که سیاست آمریکا در خاورمیانه خود با مشکلات عدیده مواجه می‌باشد و در ماه‌های اخیر نیز بحث‌ها در آمریکا عمدتاً بر روی نحوه خروج سربازان آمریکایی از منطقه متمرکز شده است، بنابراین کارشناسان فرض تغییر احتمالی در برخی سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه را کاملاً منتفی ندانستند. گزارش رادیو فردا در این زمینه.
بله، واکنش ها به انتخاب جو بایدن و آنچه بر سر خاورمیانه در دوران پسا ترامپ خواهد اومد موضوعیه که تحلیلگران و رسانه های مختلف این امسا به اون میپردازن. تحلیلگر نشریه اسرائیلی هارتس در مقاله مفصل به آینده روابط ایالات متحده با ایران، ترکیه و عربستان سعودی به عنوان سه رکن اساسی منطقه پرداخته.
نباید از یاد برد که آمریکا در دوری که ترامپ با چالش‌های دشواری در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا مواجه گشت و به طور محسوسی جایگاه آمریکا در تحولات منطقه دچار نوسان گردید، به گونه ای که متحدان سابق آمریکا به وضوح شاهد کاهش نقش آمریکا در تحولات مهم خاورمیانه بودند و همین موضوع نیز پیشاپیش اسباب نگرانی آنها را نسبت به هر گونه تغییر احتمالی در سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا فراهم کرده است. رادیو فردا و اشاره به این موضوع.
پیروزی بایدن در انتخابات و تبریک رهبران مصر، اردن، عراق، سودان، امارات متحده، عمان و کمی بعدتر عربستان به 46مین رئیس جمهور آمریکا. بر اساس تحلیلی در همین ارتباط در نشریه اسرائیلی اورشلیم پست، این پیام‌های تبریک در حالی ارسال میشه که عرب به برقراری صلح پایدار در خاورمیانه در دولت بایدن اعتقادی ندارن و با دیده شک به اون نگاه میکنن. طبق این گزارش بایدن با پیچیده ترین چالش های سیاست خارجی خود در منطقه روبروست.
به هر سو نگرانی متحدان آمریکا در خاورمیانه از هر گونه تغییر و تحول در سیاست های احتمالی دولت بعدی سبب گردیده تا سمت و سوی تحلیل محافل رسانه‌ای بیگانه معطوف به هشدارهایی شود که از دید آنها دولت جدید آمریکا باید نسبت به وقوع احتمالی آنها نگران باشد. شبکه من و تو و گزارشی در همین مورد.
جو بایدن باید حواسش به سیاست خارجش باشه. معادلات خاورمیانه شوخی بردار نیست. کوچکترین اشتباهی یعنی از دست دادن دو متحد، اسرائیل و عربستان، و از بین رفتن تمام سرمایه گذاری سیاسی دولت ترامپ در عراق و لبنان.
با این توصیف تحلیلگران تاکید دارند که مناسبات آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه با توجه به تنزل جایگاه آمریکا و اسرائیل در منطقه دست خوش تحولات جبری خواهد شد و این هرگز به معنی کاهش حمایت دولت بعدی آمریکا از اسرائیل نبوده، بلکه ناشی از افول قدرت آمریکا و اسرائیل در جغرافیای جدید منطقه خواهد بود.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می کند.
نیازهای اساسی انسان کدامند؟ یادش بخیر، این یکی از سوالات همیشگی درس تعلیمات اجتماعیمون بود. سوالی که انقدر تکراری بود دیگه حتی بچه‌های درس نخون کلاس هم می‌دونستن. جواب این سوال سه کلمه نخنما شده خوراک، پوشاک و مسکنه. اون موقع شاید درک کاملی از این نیازها نداشتیم، اما حالا که وارد زندگی شدیم و ماه به ماه پول خورد و خوراک و لباس و اجاره خونه رو کنار می‌ذاریم، این نیازهای اساسی رو با گوشت و پوستمون درک می‌کنیم. با دونه دونه مهره های ستون فقراتمون سنگینی مخارج تأمین مسکن رو میفهمیم. و همه این درد ستون فقراتمون وقتی بیشتر میشه که بدونیم بالا رفتن قیمت مسکن نه به خاطر بالا رفتن قیمت مصالح، که به دلیل سودجویی یه عده است. کسانی که برای رسیدن به منافع بیشتر خونه هایی رو میخرن و اونها رو همینطور خالی رها میکنند تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا قیمت خونه ها بالا و بالاتر بره و اونها روز به روز سود بیشتری ببرند.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحث من در مورد سامانه جامعه املاک و اسکان. با سامانه جامعه املاک و اسکان هدف گذاری شده که یک کد یکتا یا یونیک یا واحد به هر کدوم از واحدهای مسکونی داده بشه و این کد یکتا و کد واحد تطبیق داده بشه با کد ملی هر نفری. انتظار بر اینه که واحدهای خالی واقعی شناسایی بشن و این واحدهای خالی به عرضه مسکن و بازار مسکن برگردن تا قسمت عمده ای از تقاضای مسکن کشور رو بتونن پاسخ بدن و قیمت مسکن پایین بیاد و این خودش برمیگرده به در اصل مدیریت بهینه بازار مسکن، که انشالله با وضع قوانین جدید مالیاتی بر خانه های خالی مشکلات بازار مسکن انشالله مرتفع بشود.
این سامانه که کلیدش در کشور ما هم زده شده به سامانه جامعه املاک و اسکان معروفه. سامانه‌ای که میتونه پایان خوشی باشه برای همه افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن دیدیم و میبینیم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.